رسیدم اشکام ریخت. خیلی قشنگ بود. ما همه یه مدت خونه بودیم و تمام مقررات رو اجرا کردیم.
در حالی که در اسپانیا به مردم اجازه داده شد از ساعت 6 تا 10 صبح برای ورزش به خیابان‌ها بروند، سواحل هم در این ساعت‌ها برای شنا باز شده. اما در فرانسه شرکت خودروسازی رنو پس از آنکه حدود 2 هفته پیش فعالیت خود را از سر گرفت، به حکم دادگاه به اتهام عدم رعایت تدابیر بهداشتی کافی باز هم از کار ایستاد. کره جنوبی رقابت‌های فوتبال را بدون حضور تماشاگر از سر گرفت. اما به دنبال افزایش روند ابتلا به کرونا، کویت بار دیگر قرنطینه کامل کشور را از فردا اعلام کرد و کمک‌های بهداشتی و درمانی خارجی به یمن جنگ‌زده که شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا است آغاز شده. نخستین محموله از امارات.
این دو محموله در وقت مناسب رسید. کشور در شرایط دشواری در نتیجه کرونا به سر میبره. امیدوارم تمام بیمارا به ویژه در مراکز درمانی و کسانی که در مراکز قرنطینه به سر میبرند از اون بهره‌مند بشن.
اما در هند حالا که نمیتوان به شکل سنتی جشن عروسی برگزار کرد، پای این جشن ها به فضای مجازی باز شده.
برای برگزاری عروسی برنامه ریزی های زیادی میشه. گاهی 2 سال قبل از مراسم تاریخ اون رو مشخص میکنن تا روز خوشیومنی باشه. تغییر برنامه میتونه بسیار دردآور باشه. با توجه به این مسائل ما پیش رفتیم. اول مطمئن نبودیم اما دیدیم افراد زیادی استقبال کردن.
گفته می شود شمار کسانی که به برگزاری این نوع جشن روی می آورند در حال افزایش است. یا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، متخصص جراحی ریه و نماینده پیشین مجلس ایران از لندن. آقای دکتر پیرمعزن، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران اعلام کرده انتظاری که مسئولان بهداشتی از افزایش روند نزولی شیوع کرونا داشتن به دست نیامده در ایران. آیا این انتظار با اقداماتی هم همراه بوده و اینکه بدون اعمال محدودیت‌ها و فاصله گذاری‌ها اصلا میشه همچین انتظاری رو داشت؟
خب پر واضحه که علم اپیدمیولوژی بر اساس یک سری اصولی شناخته شده و بر اساس اعداد و ارقام و شکل منحنی تصمیم گیری و تصمیم سازی میشه. آنچه که در ایران اتفاق افتاد به عنوان اپیدمی، به دنبال پاندمی در دنیا، اینه که همچنان اپیدمی ایران، اپیدمی در ایران به شکل همون فاز صعودی یا گروس فیزه. بنابراین اینی که اومدن زودتر گارانتی رو برداشتن یا سوشیال دیستانسینگ رو برداشتن، هم سازمان بهداشت جهانی هم تمام مجلات پزشکی پیش بینی کرده بودن که برداشتن زودرس سوشیال دیستانسینگ مساوی با بالا رفتن میزان مرگ و میر و آلودگی در کشور. چون اینا بر اساس داده های علمی تصمیم نگرفته بودن، امروز احساس میکنن که تصمیماتشون مبتنی بر اعداد و ارقام و منحنی اپیدمی نبوده است. و حتی اینا چون اعداد رو واقعی اعلام نکردن و حتی چون منحنیشون یه منحنی واقعی اونچه که در داخل کشور میگذره نیست، بنابراین طبیعی است که تصمیمی که مبتنی بر داده های غلط باشه در اجراش هم مشکلاتش رو نشون خواهد داد.
آقای دکتر پیرمعزن، یکی دیگر از مسائل فشار نهادهای مذهبی برای برگزاری برخی مناسک مانند نماز جمعه و دیگر نیایش ها و مراسم ماه رمضان هستش. روز گذشته هم پس از حدود 2 ماه تعطیلی نماز جمعه در برخی شهرهای ایران برگزار شد. در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان، رفتار جمهوری اسلامی در قبال مذهب و شیوع کرونا چگونه بوده؟
خب ببین، ما در ایران، در دنیا تنها کشوری هستیم که دین سیاسی است و رهبران سیاسی دینی هستند و دین ابزاری است و کالایی است برای حکومت و برای رسیدن به قدرت. بنابراین تصمیم گیری ها مبتنی بر اراده سیاسی است با محتوای ساختگی و مصنوعی مذهبی. نیا کنین همین الان بیشتر این کسانی که در ایران حسب اون کلینیک من زدم 24 ساعت مریضایی که از تمام ایران تماس میگیرن، میزان مرگ و میر در ایران افرادی هستن که سنشون بالاست، بیماری های زمینه‌ای دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن یا مصرف داروهای بیولوژی یا کورتون و شیمی درمانی. وقتی که این مساجد باز بشه، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که کسانی که شکننده هستن از نظر بیماری زمینه‌ای اونا تلف خواهند شد و اگر جوانانی هم در فضای کشور رفت و آمد میکنن، ویروس چون آزادانه همچنان در کشور ما هست، جوانان به خاطر مقاومت ایمنیشون به عنوان ناقل یا وکتور عمل خواهند کرد و ویروس رو به داخل خونه خواهند برد. بنابراین رعایت سوشیال دیستانسینگ و داشتن ماسک و دستکش در تمامی فضاهای تجمع گدرینگ، حالا چه مسجد، چه اجتماعی، چه مذهبی، اصولا باید جلوش گرفته بشه. باز کردن مساجد، برداشتن فاصله گذاری اجتماعی بدون رعایت ماسک و دستکش استقبال مرگ و میر و آلودگی بالا در کشور هست.
بسیار سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمحزن از اینکه با ما همراه بودید. افزایش کم سابقه نفرت پراکنی و خارجی هراسی در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا، موضوعی که دبیر کل سازمان ملل متحد از آن به عنوان یک سونامی لجام گسیخته یاد کرده. به گفته آنتونیو گوترش، رفتارهای خارجی ستیزانه چه در فضای مجازی و چه در سطح خیابان به شدت اوج گرفته. آقای گوترش از گسترش تئوری‌های توطئه یهود ستیزانه و همینطور هدف قرار گرفتن مسلمانان در ارتباط با بیماری کووید 19 به عنوان نمونه هایی از این موضوع یاد کرده. بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
ویروس چینی. گزارش‌های زیادی درباره برخوردهای نژادپرستانه علیه چینی تبارهای آمریکایی در کشور منتشر شده. چرا از این عبارت استفاده می‌کنید؟
برای اینکه از چین اومده. موضوع اصلاً نژادپرستی نیست. نه. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چینی خواندن ویروس کرونا با اهداف نژادی انجام نشده، اما خیلی‌ها در آمریکا ظاهراً دنبال بهانه بودند که به آسیایی تبارها حمله کنند. فرقی نمی‌کند از چین، ژاپن، کره یا ویتنام باشید، کافی است که چهره شما آسیایی باشد تا مورد غضب گروهی از مردم قرار بگیرید. افرادی که خودشان هم ممکن است روزی به بهانه‌های مختلفی هدف این گونه حمله‌ها قرار بگیرند.
دیدیم که در بحران همه‌گیری ایدز اتفاقات مشابهی رخ داد. مردم همین نوع ترس‌ها و نفرت را علیه جامعه دگرباشان نشون دادند. وقتی حادثه 11 سپتامبر هم رخ داد، احساسات ضد مسلمانان و اسلام حراسی به وجود آمد. حتی کسانی که مسلمان هم نبودند یا از خاورمیانه نبودند ولی شبیه مردم خاورمیانه رنگ پوست تیره تری داشتند، ناگهان قربانی این گونه نفرت پراکنی ها شدند.
وقتی به جای منطق فقط به اطلاعات سطحی و کلمات توجه کنید و به جای راه حل به دنبال مقصر مشکلاتتان بگردید، ممکن است انگشت اتهام به سمت هر کسی برود. مثلا اینجا در هندوستان بعضی از هندوهای تندرو مسلمانان را متهم به گسترش بیماری کووید 19 کردند. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد یهودی که سابقه تاریخی طولانی دارد در دوران همه‌گیری کرونا افزایش شدیدی داشته. اتفاقی که در قرون وسطا با همه‌گیری طاعون در اروپا رخ داد و یهودیان را متهم به گسترش این بیماری کردند. حالا این اتهام‌زنی‌ها و حمله‌های نژادی و تنفر پراکنی در کشورهای مختلف علیه اقلیت‌ها و گروه‌های قومی چنان بالا گرفته که دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است.
برای کووید 19 مهم نیست که چه کسی هستید و کجا زندگی می‌کنید یا اینکه اعتقادات شما چیست و از این گونه تفاوت‌ها. ما برای مقابله با آن به همبستگی همه نیاز داریم. در حالی که همه‌گیری جهانی این بیماری ادامه دارد، سونامی از نفرت و بیگانه حراسی ناشی از ترساندن با اطلاعات اشتباه هم گسترش می‌یابد. احساسات ضد خارجی در خیابان‌ها و فضای مجازی بالا گرفته است. احساسات ضد یهودی ناشی از توهم توطئه پخش می‌شود. حمله به مسلمانان به اتهام انتشار کووید 19 اتفاق افتاده. مهاجران و پناهندگان متهم می شوند که منبع ویروس هستند و خدمات پزشکی از آنها دریغ می شود.
گروه های تندرو مذهبی هم هیزم آور این شعله های نفرت قومی هستند. وقتی هم آتش راه بیفتد خشک و تر با هم می سوزند. نمونه های آن را در ایران هم دیده ایم. همه‌گیری بیماری کووید 19 برای مردم دنیا به آزمایشی برای ارزش‌های انسانی آنها تبدیل شده. اینکه ببینند در دوران سخت و فاصله اجتماعی و دور بودن از یکدیگر چقدر می‌توانند به انسانیتشان پایبند باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با مهداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد، برای گفتگو. آقای درویشپور، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش اعلام کرده که پس از شیوع ویروس کرونا احساسات خارجی ستیزی به شکل آنلاین و در خیابون‌ها افزایش یافته، مهاجران و پناهندگان به عنوان منبع انتشار ویروس مورد توهین قرار می‌گیرند و سالمندان هم به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد تأخیر می‌شوند. آیا غیر از خود بیماری ناشی از این ویروس ما شاهد آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی هم هستیم؟
قطعا همینطوره. یک سری آسیب‌ها مشترک و همگانی است، نظیر یا حداقل گروه‌های گسترده‌تری رو در بر می‌گیره، نظیر فشارها و استرس‌های روانی از استراب از اینکه به کرونا دچار بشن و با مشکل بیماری مرگ روبرو شدن، یا اصلا نفس خود با بیماری کرونا روبرو شدن، تنهایی‌های ناشی از قرنطینه‌های اجباری یا اختیاری و در واقع تغییر استیل زندگی، شاید جزو همگانی ترین اتفاقاتی است که فشارها و استرس‌های روانی رو به همه انسان‌ها کم و بیش وارد می‌کنه. اما این واقعیت که بیماری کرونا و پاندمی کرونا برای گروه‌های مختلف جامعه پیامدهای متفاوتی داشته، یه واقعیت جدی است. گروه‌های تهی‌دست‌تر بیشتر آسیب می‌بینن، با بیکاری، با از دست دادن در واقع منبع درآمدشون به شدت آسیب پذیر میشن. بنابراین نفس موقعیت طبقاتی میتونه به شدت تأثیر منفی بذاره که بخش گسترده ای قربانی میشن. زنان یکی از گروه های دیگری هستن که به طور جدی قربانی شدن، چه به دلیل اینکه زندگی خانوادگی باعث شده اون نقش رول های سنتی در خانواده، کار خانگی بیشتر، نگهداری از کودکان و خشونت خانگی در واقع افزایش پیدا بکنه. بنابراین زنان هم یکی از گروه های قربانی ماجرا هستن. سالمندان که به طور اخص به دلیل اینکه چه به دلیل اینکه گروه آسیب پذیری هستن، بیماری کرونا بیشتر از همه اونها رو با خطر مرگ روبرو میکنه، چه از این نظر آسیب پذیرن، چه به دلیل اینکه با موقعیتی مارجینل شده، حاشیه‌ای شده و فاقد توانایی هستن، این هم کمک میکنه که گروه سالمندان به یک معنا آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی باشن. چهارمین گروهی هم که به نظر من به شدت میتونه آسیب ببینه، گروه در واقع مهاجرین و به ویژه پناهجویان هستن. پناهجویانی که حتی اقامت قانونی ندارن، یا پناهجویانی که هنوز به قول معروف سرنوشتشون روشن نیست، و حتی اگر پناهجویان یا مهاجرینی که اقامت هم دارن، در خیلی از موقع در مناطقی به سر میبرن که به شدت حاشیه‌ای هستن، مثلا در سوئد سومالیایی ها یا برخی از گروه های مهاجر به مراتب مرگ و میر در اونها بالاتر بوده. من خیلی نمونه های این که چقدر مهاجرین انگشت نما شدن به عنوان عامل توسعه ویروس اینجا و آنجا دیدیم. مثلا حزب دموکرات مسیحی سوئد اومد مهاجرین سومالیایی رو انگشت نما کنه، ولی با واکنش جامعه روبرو شد. در مجموع میزان تبعیضی که علیه مهاجر تباران هست بیشتر از آن که از طریق انگشت نما کردن آنها باشه، از طریق نوعی بی تفاوتی یا کم اهمیت دادن به پرستاری، مراقبت از این گروه ها و در واقع موقعیت حاشیه‌نشینی اونهاست که لطمه‌های بیشتری زده.
آقای درویشپور، رهبران سیاسی جهان چه نقشی میتونن ایفا بکنن در جلوگیری از نفرت پراکنی و تحقیر برخی گروه ها در چنین شرایطی؟
ببینید، نمیشه یک گرفتاری رو از ابتدا به اصطلاح با اون با تساهل برخورد کرد و آن موقع وقتی که به نتایج اسفبارش رسیدیم بخوایم ماجرا رو اونجا حل و فصل کنیم. به قول معروف مشکل رو باید سرچشمه حل کرد. ما زمانی که با یک نوع رویکرد گسترده نئولیبرال در سطح جهانی روبرو شدیم که سود تنها معیار ارزش ها شد، بهداشت، مراقبت، توجه به تهی‌دستان که هزی کمک هزینه‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی کاهش پیدا کرد، طبیعی است که این قربانیان بسیاری خواهد داشت. یکی از این قربانیان این هست که در همه جوامع فشارها که بیشتر میشه، معمولا آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در آماج حملات قرار میگیرن و مهاجرین و پناهندگان یکی از این آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی. از این منظر اگر نگاه بکنیم، بنابراین به نظر من یک سیاست رفاهی، سیاست عقلانیت مراقبتگرا و سیاست ضد تبعیض نقش مهمی داره در این که بتونه بر این در واقع موج خارجی ستیزی و فشار بر روی مهاجر تباران بر اثر کرونا در واقع اون خونسا بشه و جامعه بتونه همبسته تر با این مشکل روبرو بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای درویش‌پور که با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
در حالی که دانشمندان در تلاشند تا واکسن ویروس کرونا را بسازند، شماری از مخالفان واکسیناسیون اجباری در روزهای اخیر علیه این واکسن موضع گرفتند. در میان این مخالفان چهره‌های مطرحی از جمله رابرت اف کندی، برادرزاده رئیس جمهوری پیشین آمریکا، و نواک جاکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان هم دیده می‌شوند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
تجمعی اعتراضی در شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا، اعتراضی علیه محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا که زندگی میلیون‌ها نفر را در این کشور تحت تأثیر قرار داده. در هفته‌های اخیر تجمع‌های مشابهی در ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار شده. شماری از رسانه‌های آمریکا مانند واشنگتن پست گزارش دادند که در این تجمع‌ها گروه‌های مختلفی از جمله مخالفان واکسن حضور پررنگی داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که در ایالت‌های تگزاس، نیویورک، کلرادو و کالیفرنیا فعالان مخالف واکسیناسیون اجباری در این تجمع‌های اعتراضی نسبت به احتمال تضعیف آزادی‌های فردی ابراز نگرانی کردند. گروه های مخالف واکسیناسیون اجباری میگویند که مجبور کردن انسان به زدن واکسن در تعارض با حق انتخاب و آزادی های فردی است. از دهه 70 میلادی تا کنون جنبش های جدیدی علیه واکسیناسیون در شماری از کشورها تشکیل شد. این گروه ها میگویند که استفاده از واکسن ها ضروری نیست و نه تنها به ادعای آنها پیامدهای منفی برای انسان دارد، بلکه سود سرشاری را روانه جیب شرکت های داروسازی می کند. با شیوع ویروس کرونا در جهان، کارشناسان حوزه پزشکی میگویند که احتمالاً تنها راه ریشه‌کن کردن این ویروس تولید واکسن است. در نتیجه شماری از کشورها برای ساختن واکسن در حال رقابت هستند. اما حتی پیش از ساخته شدن این واکسن، شماری از مخالفان واکسیناسیون نسبت به استفاده از آن ابراز تردید می کنند. نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان از صربستان، از جمله این افراد است. او می گوید نمی خواهد مجبور به زدن واکسن شود. با این حال او تاکید کرده که در صورتی که فدراسیون جهانی تنیس زدن واکسن را برای ورزشکاران اجباری اعلام کند، شاید نظرش را تغییر دهد، اما فعلا علاقه‌ای به این کار ندارد. از دیگر مخالفان مشهور واکسیناسیون، رابرت اف کندی، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور پیشین آمریکا است. او اخیراً بدون ارائه مدرکی، مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در آمریکا را متهم کرده که از تولید واکسن احتمالی کرونا سود بسیاری خواهد برد. این مخالفت‌ها می‌تواند دردسر تازه‌ای برای دولت‌ها ایجاد کند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا از طریق تماس نزدیک میان افراد و یا لمس کردن سطحی آلوده به ویروس شیوع پیدا می کند. در نتیجه مبارزه با ویروس کرونا زمانی نتیجه بخش خواهد بود که همه افراد علیه این ویروس واکسینه شوند.
آقا واکسن سگانه زدید؟ جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون؟ الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچه‌ها.
مخالفت با واکسیناسیون پدیده‌ای است که در ایران هم از طریق شماری از افراد و وبسایت‌ها با عناوینی مانند طب اسلامی و طب شیعه تبلیغ می‌شوند. یک پایگاه اینترنتی به نام تبشیه با چاپ مطلبی به نام واکسن ایمنیزا یا ایمنیزودا با ترجمه مطالب مخالفان واکسیناسیون در آمریکا و کانادا از تأثیرات منفی واکسن‌ها بر بدن انسان گفته است. این در حالی است که به گفته سازمان بهداشت جهانی در سالهای اخیر به دلیل کاهش واکسیناسیون در شماری از کشورها موارد ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مانند سرخک بار دیگر افزایش پیدا کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، طی روزها و هفته‌های اخیر و پس از گسترده شدن شیوع کرونا در آمریکا، شاهد برخی تجمعات اعتراضی هستیم در مخالفت با قرنطینه و حتی واکسیناسیون. با بحث قرنطینه شروع بکنیم. این شکل مخالفت با قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی آیا از لحاظ حقوق سلامت وجاهت قانونی داره؟
بله، همونطوری که میدونید ما بر اساس حقوق بین الملل شاخه هست به نام حقوق بشر و ما یک زیر شاخه داریم به نام حق سلامتی. حقوق مختلفی وجود دارند. یکی از حقوقش در واقع حقوق خصوصیه، یعنی فرد باید حق تصمیم گیری داشته باشه و حق اینکه پرایوسی یا وضعیت خصوصی خودش رو حفظ کنه. اما ما در کنار این حقوق یه سری حقوق داریم به نام حقوق اساسی، مثل حق حیات. و وقتی که ما دو تا حق رو کنار هم میذاریم که یکیش باعث بشه انجام یکیش مانع انجام دیگریش بشه، بررسی میکنیم که کدوم حق حق اساسیه. بنابراین وقتی که یک تداخلی بین حقوق خصوصی و حق حیات پیش میاد، چون حق حیات حق اساسی هست، اولویت داره. مثالش اینه که شما میتونی در واقع در خونه نمونی، حقت هست و بری بیرون. اما وقتی بیرون میری اگه آلوده باشی، ممکنه افراد سالمی رو مبتلا کنی و وقتی افراد سالمی رو مبتلا میکنی، اگر این بیماری خطر مرگ ایجاد کنه، مثل همین کرونا ویروس، یعنی شما زندگی یک فرد و دیگر رو در خطر قرار دادی و اون فرد حق حیاتش سلب شده. به خاطر اینکه حق حیات اون فرد سلب نشه، ما میتونیم حق آزادی شما رو محدود کنیم و این بر اساس حقوق بشر کاملا جا افتاده و درسته.
خب بحث مخالفت با واکسیناسیون اجباری رو هم شاهد هستیم در آمریکا. مخالفان این مسئله رو بر ضد آزادی‌های مدنی میدونن و میگن که ما باید از حق انتخاب برخوردار باشیم در رابطه با سلامتی. آیا چنین حقی از لحاظ قانونی وجود داره و چرا این مخالفت‌ها با واکسیناسیون صورت میگیره؟
ببین، اول این هست که یک متاسفانه یک گزارشی چند سال پیش ایجاد شد بر علیه واکسن که بعداً تحقیق شد و دیدن کاملا کذب بود. مسئله این هست که واکسیناسیون در طی 150 سال گذشته که اول از انگلستان در واقع به صورت اجباری شد، بسیار مؤثر بوده. یعنی در کنار این که ممکنه از هر 10,000-100,000 نفر یک فرد دچار عوارضی بشه، شما میتونید 10,000 نفر رو از مرگ حتمی نجات بدید. همین واکسیناسیون باعث شد که آبله ریشه‌کن بشه در دنیا. همین واکسیناسیون باعث شد که فلج اطفال در خیلی از کشورها ریشه‌کن بشه و بعد که در واقع بعضی کشورها دیگه فلج اطفال رو انجام ندادن، ما مواجه شدیم با همه‌گیری فلج اطفال. و همینطور میدونید الان خیلی از بیماری‌هایی که در واقع شدتش کم بود در خود آمریکا افزایش پیدا کرده، حتی خود سرخک زیاد شده و اینها در واقع خیلی مهم هست که اجرا بشه. حالا بحثی که وجود داره این هست که فرد میگه من میخوام انتخاب کنم واکسن به بچه‌م نزنم. اولا آیا اون پدر و مادر میتونن تصمیم بگن برای بچه‌شون و آیا اون تصمیم ضرری برای بچه داره یا نه؟ این یک بحث حقوقی هست. دومین مسئله این هست، اگر این فرد که بگیم حق انتخاب داره و واکسن نمیزنه، این فرد ممکنه مبتلا بشه و شما میبینید بیشتر مواردی که در آمریکا مبتلا شدن تا 3 برابر کسانی بودن که واکسن نزدن و پیرو باورهای خاص خودشون بودن. اگر این فرد بیمار شد، مثل سرخک گرفت، سرخک 3 روز قبل از اینکه فرد علامت دار بشه میتونه بیماری رو منتقل کنه و اگر یک فرد یک لحظه در یک فضایی باشه سربسته و بره بیرون، هر کسی که وارد اون فضا بشه آلوده میشه. اگر این بیماری فرد باعث بشه سایر افرادی که واکسن نزدن مبتلا بشن و اونها فوت کنن، اینجا مسئولیت پذیری داره. به خاطر همین اگر بخواد واکسن نزنه و بیمار بشه و این بیماریش باعث بیماری دیگران بشه، اینجا باز مسئولیت برای اون فرد شامل میشه.
آقای دکتر علایی، مخالفین واکسیناسیون برخیشون اعتقادات شدید مذهبی هم دارند و مخالفتشون ریشه در مذهب هم داره. حالا مذهب در ایران به نوع دیگری در مقابل کرونا قرار گرفته. ماه رمضان هست، مناسک مذهبی دارن مذهبیون و فشارهایی وارد میکنن برای بازگشایی مساجد. چه خطراتی میتونه در پی داشته باشه این اقدامات در این دوران؟
ببینید، مسئله این هست که مسجد یک جایی هست که در واقع فضای بسته هست و تراکم بسیار زیادی داره. به عنوان مثال وقتی ما میگیم مسجد هدف چیه؟ نماز جماعت برگزار بشه. بر اساس تعریف دین اسلام نماز جماعت این هست که افراد شانه به شانه هم بایستن، یعنی اگه یک فاصله ایجاد بشه اون اتصال قطع میشه دیگه، اون نماز فردی میشه. پس اگر ما بخوایم اسلام رو درست انجام بدیم شانه به شانه بشه، باعث میشه بقیه مبتلا بشن. و اگر ما بخوایم فاصله ایجاد کنیم، در واقع نماز جماعت نیست، خب خود فرد میتونه در خونه انجام بده. از طرف دیگه در واقع برای عبادت از کتاب مقدس، از قرآن یا مفاتیح یا هر چی استفاده میکنن، همین رو یه فرد میگیره میخونه میبوسه میذاره کنار، فرد دیگه میخونه، به راحتی میتونن همه رو مبتلا کنن. و شما نگاه کنین، اگر در شبهای قد این اتفاق بیفته، دو هفته بعدش یعنی بعد از عید فطر، شما تعداد بسیار زیادی در این جاهایی که مساجد باز شده آلودگی و مرگ و میر دارید.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی، حقوقدان و رئیس انستیتو بهداشت جهانی. کارگران جنسی در فرانسه از دولت درخواست کمک کردند. شیوع ویروس کرونا زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند. آنها از دولت می‌خواهند تا پایان قرنطینه به آنها کمک مالی کند.
کارگران جنسی فرانسه از دولت درخواست کمک اضطراری کردند. به دلیل قوانین فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های وضع شده در مقابل با شیوع ویروس کرونا، درآمد این افراد کم شده است. دولت فرانسه حدود 1600 دلار به کارکنان مستقلی که در قرنطینه درآمد خود را از دست دادند کمک کرد، اما این کمک شامل حال کارگران جنسی نشده است. اتحادیه چتر قرمز کارگران جنسی در نامه‌ای به رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون درخواست کرد در دوران قرنطینه کمک مالی دولت جایگزین درآمد این افراد شود.
خودمونو گول نزنیم. اگه هر بخشی از جامعه را از یاد ببریم، چه کارگران جنسی، چه مهاجرا و یا بی خانمان ها، شیوع ویروس ادامه پیدا میکنه. بیماری فرقی بین شغل افراد نمیذاره و طرف کسی رو نمیگیره.
بنابر گزارش ها، تاکنون چندین کارگر جنسی به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه از خانه های خود و یا هتل ها بیرون رانده شدند. اتحادیه کارگران جنسی در فضای مجازی به جمع آوری کمک های مردمی روی آورده است، اما این پول ها کافی نیست.
میلیون های یورو برای کمک به کارگران جنسی موجوده. ما فقط میخواییم که این پول ها بین همه سازمان ها درست تقسیم بشه تا کمکی باشه.
اتحادیه چتر قرمز اظهار نگرانی کرده است که این کارگران جنسی ممکن است برای تأمین نیاز زندگی خود پیش از موعد از قرنطینه بیرون بیایند. به گفته این اتحادیه، کمک مالی تنها راه جلوگیری از این خطر است. این کمک نه تنها برای این کارگران، بلکه برای سلامت عموم مردم واجب است.
چیزی که فرق کرده اینه که من قبلا در هفته 7 یا 8 تا مشتری داشتم، اما حالا تو 1.5 ماه گذشته فقط 2 تا داشتم. نگران پول کرایه خونه و غذا هستم. بعضی از مشتریای ثابتم هنوز زنگ میزنن، ولی خب با این اوضاع نمیخوان بیان و خب کم کم از دستشون میدم. تا حالا 20 از مشتریامو از دست دادم.
مردم فرانسه در قرنطینه تنها برای موارد ضروری اجازه خروج از خانه دارند. کمبود مشتری و از دست رفتن درآمد کارگران جنسی را مجبور کرده است با وجود اوضاع کنونی کشور به کار خود ادامه دهند و خطر بیماری را به جان بخرند. تن فروشی در فرانسه قانونی است، اما در سال 2016 دولت پرداخت پول را برای خرید رابطه جنسی غیرقانونی کرد و در صورت بازداشت مشتری ها جریمه می شوند.
شیوع ویروس کرونا نه تنها گذران زندگی را برای مردم دنیا سخت کرده، حتی حیوانات خیابانی را هم با بحران غذا مواجه کرده. برندا یک دوستدار حیوانات است که همچنان برای مراقبت از گربه های خیابانی در اردن تلاش می کند. گزارشی را ببینیم در همین مورد.
هر روز صبح زود ده ها گربه روی پشت با منتظر برند هستند. او با سینی پر از تکه های گوشت استخوان مرغ از آنها پذیرایی می کند.
وقتی به این گربه ها کمک میکنم خیلی خوشحال میشم، انگار که تو بهشتم. این شادی رو نمیتونم توصیف کنم. وقتی بهشون غذا میدم حس میکنم ثروتمندم.
براندا اهل فیلیپین است. او 16 سال است که در اردن زندگی می کند و به تازگی شغلش را به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست داده است.
من پرستار بچه‌ام، اما الان بیکار شدم. والدین بچه‌ها به خاطر ویروس کرونا نمی‌خوان که به خونه‌شون برن. چون الان کار نمی‌کنم، همه چی سخت شده. من به حیوانات زیادی غذا میدم. اگه کار نکنم چطور می‌تونم براشون غذا تهیه کنم؟
بیشتر گربه‌هایی که به او پناه آوردند، گربه‌های خیابانی هستند. او بعضی از گربه‌ها را از مرگ نجات داده و در آپارتمان کوچکش از آنها نگهداری می‌کند. براندا علاوه بر غذا، برای حیوانات زخمی دارو هم می‌خرد. هزینه این داروها گاهی به صدها دلار در ماه می‌رسد. تهیه این داروها به او فشار مالی زیادی وارد می‌کند.
اگه نتونم به گربه ها غذا بدم قلبم میشکنه. اونا روزی دو بار غذا میخورن. اگه بهشون غذا ندم به خودم هم سخت میگذره. من مثل مادرشون هستم.
با وجود فشار اقتصادی، براندا همچنان اصرار دارد که برای گربه ها غذا ببرد. او همه پولهایش را برای این حیوانات خرج کرده است. اخیراً یکی از دوستان براندا برای کمک به او و گربه‌هایش سایتی برای جمع کردن پول درست کرده است. شاید با این کار و کمک‌های مالی مردم براندا موفق شود همچنان از گربه‌های بی‌پناه مراقبت کند.
خبرگزاری رویترز از تلاش ایران برای خرید میلیون‌ها تن غلات می‌گوید. پیشتر رئیس جمهوری ایران اطمینان داده بود که این کشور در سال جاری خورشیدی با کمبود مواد غذایی روبرو نخواهد شد. بر اساس گزارش رویترز اما به نظر می‌رسد معاملات تهران با شرکت‌های بزرگ به دلیل مشکلات پرداخت با دشواری روبرو شده و حالا به دنبال ارتباط بی‌واسطه با تولیدکنندگان کوچکتر است. جزئیات بیشتر از رویا ملک.
ایران چهارمین مصرف کننده نان در جهان است. تأمین نان ایرانیان سالانه 16 میلیون تن گندم نیاز دارد. حسن روحانی پیش بینی کرده امسال 14 میلیون تن آن در کشور تولید می شود.
در زمینه گندم ما الحمدلله 14 میلیون تن گندم پیش بینی شده است که انشالله تامین خواهد شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران این روزها به دنبال تهیه حدود 11 میلیون تن غلات است. این گزارش حکایت از این دارد که ایران به شدت در تلاش است تا میلیون‌ها تن گندم، ذرت و دانه سویا خریداری کرده و سیلوهای خود را پر کند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چیز دیگری میگوید. او 27 فروردین ماه در جلسه هیئت دولت گفته کشورش با وجود بحران کرونا با خطر کمبود مواد غذایی روبرو نیست.
امسال به حمد الله در بخش کشاورزی شرایط ما از سالهای قبل بهتر هست.
آخرین روز فروردین ماه بود که 7 کشتی با 340 هزار تن کالای اساسی اینجا در اسکله بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند.
این 7 کشتی حامل 340 هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، جو و برنج هست که در هفته جاری تخلیه و به مراکز هدف انتقال داده خواهد شد.
اما گویی هنوز انبارهای ایران از غلات و مایحتاج اولیه پر نشده. یک مقام ارشد وزارت کشاورزی ایران که به دلیل حساسیت موضوع حاضر نشده نامش اعلام شود، به خبرگزاری رویترز گفته این کشور تا پایان سال خورشیدی به واردات حداقل 4 میلیون تن گندم، 1.5 میلیون تن جو، 700 هزار تن شکر خام و 4 تا 5 میلیون تن ذرت نیاز خواهد داشت. آنچه در گزارش رویترز بیشتر جلب توجه می‌کند اینکه ایران با تغییر استراتژی به جای انتشار آگهی‌های بین‌المللی برای خرید این مواد غذایی در بازار جهانی مستقیما با تولیدکنندگان کوچکتر تماس می‌گیرد. ظاهراً شرکت‌های بزرگ به دلیل تأخیر در پرداخت مبلغ معاملات و سرگردانی محموله‌ها در ورودی‌های مرزی تمایلی به معامله با ایران ندارند. این را یک منبع مطلع از تجارت مواد غذایی در خاورمیانه به رویترز گفته است. هرچند مواد غذایی، دارو و خوراک دام از تحریم‌های آمریکا مستثنا هستند، ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند تحت تأثیر این تحریم‌ها بسیاری از بانک‌های خارجی معامله با شرکت‌ها و تجار ایرانی حتی در زمینه مواد غذایی را متوقف کردند. یک نمونه آن تأخیر تخلیه بار غلات 20 کشتی در بندرگاه‌های ایران در اواخر سال میلادی گذشته بود که دلیل آن مشکلات مربوط به پرداخت مبلغ خرید محموله‌ها عنوان می‌شد. مدیران شرکت‌های بزرگ اروپایی می‌گویند اگر پرداخت پول معاملات از طریق سوئیس عملی شود، آنها هم فروش انبوه به ایران را از سر خواهند گرفت. رویا ملکی، رادیو فردا.
وقوع یک زمین لرزه در تهران بار دیگر گفتگوها درباره ابعاد زلزله بزرگ تهران رو بر سر زبون‌ها انداخت. در شبکه‌های اجتماعی هم گفتگو درباره این رخداد داغ شده، رخدادی که کارشناسان مدت هاست درباره اون هشدار دادن. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ برای گفتگو در این رابطه. هومن، تو شبکه‌های اجتماعی رصد کردی چه گفتند کاربران در این رابطه؟
مهدی، از ابعاد مختلف ماجرای زلزله تهران که چندان بزرگ هم نبوده به نسبت خبرساز شده، بر سر زبان‌ها افتاده و بار دیگر گمانه‌ها و پیش‌بینی‌ها رو درباره آنچه که سال‌هاست میگن زلزله بزرگ تهران خواهد بود مجدداً مطرح کرده. برای اون دسته از کسانی که شاید در خبر در جریان خبر نباشن، فقط خیلی خلاصه بگم که دو نفر تایید شد که فوت کردن، که اون هم غیر مستقیم بوده، که در واقع در نتیجه مستقیم زلزله نبوده و یک نفر ایست قلبی داشته و دیگری هم بر اثر خوردن سرش به یک مانع در حین فرار فوت کرده. اما کاربری نوشته که تهرانی ها از زمین لرزه می ترسند. یک دلیلش این که همه می دانند با این تراکم جمعیت و برج های بالا بلند که به واسطه گاز شهری هر خانه آن به یک بمب تبدیل شده، فاجعه ای که به بار می آید انتهایش معلوم نیست. این کاربر خطابش کسانی هستش که میگن که چرا زلزله تهران اینقدر همیشه بزرگ میشه. اون نوشته که واقع بین باشید و این هراس عظیم را به تفاوت تهران و سایر شهرها تعبیر نکنید. کاربری با نام مستعار درکا نوشته که با پولهایی که حضرت آقا، منظور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از سال 2005 تا امروز خرج هسته‌ای و موشک و عراق و سوریه و لبنان کرد، میشد کاری کرد که نگران پنج ریشتر زلزله نباشیم، با 100 میلیمتر بارندگی خون زندگی رو روی آب نبینیم، برای عبور از خشکسالی استرس کمتری داشته باشیم و در مقابل یک ویروس هزینه انسانی کمتری پرداخت کنیم. و کاربر دیگری به نام علی نوشته که اگر توی تهران یک زمین لرزه ویرانگر بیاد، از تهران یک تله خاک عظیم میبونه با تعداد خونه سالم که حتی انگار غباری هم بهش ننشسته. تعداد خونه ضد اتمی که اون نوشته میدونیم مال کیاس و بقیهش میلیون ها خرابه.
هومن، درباره برخورد دوگانه با زمین لرزه تهران و موارد مشابه در شهرهای مختلف، برخی از کاربران نظرات مختلفی رو ابراز داشتن در شبکه‌های اجتماعی.
بیشتر کاربرانی هستن، مهدی، که ساکن دیگر شهرهای ایران هستن. همونطور که چند توییت قبلی هم خوندم، پاسخهایی هم دریافت کردن، ولی خب نمونه این توییت ها خیلی زیاد بود. از جمله افسانه که نوشته در تهران که زلزله 5.2 ریشتری آمد، البته 5.1 درسته گویا، در عرض یک روب دنیا فهمید که گزارش میدانی از وحشت و فرار مردم چه بوده. اما همین زلزله چند ماه پیش در قطور خوی زلزله 5.7 ریشتری آمد البته، ولی کسی از آوارگی قطور هیچی ننوشت، هیچ مسئولی به اینجا نیامد و فقط گروه های جهادی و کمک هلال احمر. و محمد نوید نوشته که تو کمتر از چند ساعت یک نقشه تهیه کردن از مناطق امن تهران برای تخلیه اضطراری. توی این چند باری که زلزله تو استان خودمون که حتی ننوشته کدوم استان هست یا استانهای دیگه اتفاق افتاده، هیچ وقت همچین نقشه‌ای ندیدم، در حالی که کسانی که توی مناطق کمتر برخوردار زندگی میکنن بیشتر به همچین تدبیرهایی نیاز دارن. و در نهایت کاربری از استان خوزستان نوشته که در استان ما در خوزستان زلزله میاد، ریزگرد میاد، خاک بر سر و کولمون میپاشه، گرمای طاقت فرسا هم داریم، سیل میاد، خونه های مردم میره زیر آب و کاسبی ها نابود میشه. اون وقت یک زلزله 5 ریشتری اومده تهران و همه هول برشون داشته. این در واقع شمار این کاربرانی که از شهرستان های دیگه نوشتن و تفاوت تهران رو برجسته دونستن و این رو تبعیض‌آمیز دونستن، خب خیلی بوده در 24 ساعت گذشته.
بسیار ممنون هومن از این که با ما همراه بودی. یک شرکت اسپانیایی تولید عطر مجموع عطری به ارزش 1,600,000 یورو به بازار عرضه کرده. قرار است سود فروش این عطر گرانبها برای امور خیریه هزینه شود. بد نیست ببینیم داستان این عطر گران قیمت چیست.
مجموع عطری به قیمت یک خانه. شرکت اسپانیایی ساگرادا 4 عطر به ارزش 1,6 میلیون یورو به بازار عرضه کرده. هدف ساگرادا جذب بیشترین و بزرگترین مخاطبه، نه فقط مشتری های خاص. ما میخواییم همه در مورد کار و هدف ما با خبر باشن. هدف ما پیوند تجلل و نیکوکاریه. ما دوست داریم پایه‌گذار همچین جنبشی باشیم. این شرکت میخواهد نخستین برند لوکسی باشد که محصولاتش برای مقاصد خیرخواهانه تولید میشود.
هر کدوم از 4 عطر ترکیبی از 18 عنصر متفاوته، 18 عنصر که روح این عطر رو تشکیل میدن. ما اونها رو از خالص‌ترین منابع طبیعت میگیریم، 100% طبیعی. به سختی بتونین همچین تعداد بالایی از عناصر سازنده رو تو عطر دیگه ای پیدا کنید.
100% naturales y difícilmente en otros perfumes puedes encontrar un nivel tan alto de ingredientes.
این مجموعه که شامل 4 عطر متناسب با 4 فصل است، بر پایه‌ای مزین به طلا و نقره، 345 الماس و 10 زمرد و یاقوت قرار گرفته است. این پایه الهام گرفته از معماری مدرن بارسلونا، به خصوص شاهکار معمار معروف آنتونی گاودی، کلیسای ساگرادا فامیلیا طراحی شده. هر کدام از 4 مدال جواهر نشان پایه‌ها مشخص کننده مواد تشکیل دهنده عطر است که الهام گرفته از فصل‌های سالند. هر عطر این مجموعه شامل 18 اسانس نماینده 18 برج ساگرادا فامیلیا است. طراحی پایه این اثر بر عهده یکی از قدیمی ترین جواهرسازان اسپانیایی بوده که نمونه شاهکارهایشان امروزه در موزه های نیویورک و لندن به چشم می‌خورد.
در ساخت و انتخاب جواهر باید دقت بالایی به کار برد تا به ایده و مقصود اثر لطمه وارد نشه و به نظرم ما به خوبی از عهده‌اش بر اومدیم. فکر میکنم فقط به خاطر قیمت و ارزشش نیست که بهش لقب بهترین عطر دنیا رو میدیم، بلکه به خاطر ایده منحصر به فردشه.
نکته قابل توجه این است که هدف از فروش این مجموعه بسیار گران نه برای سود بلکه برای امور خیریه است. شرکت ساگرادا قصد دارد با مؤسسه بهزیستی کودکان بارسا همکاری کند و نیمی از فروش خود را به این خیریه خواهد بخشید.
تیم بارسا و مؤسسه بارسا برنامه‌های زیادی برای کمک به کودکان بیماری دارند که نمیتونن از بیمارستان مرخص بشن. ما با 5 بیمارستان کودکان در کاتالونیا همکاری میکنیم. پس فروش این اثر به برنامه‌های خیریه ما تو این بیمارستان‌ها کمک بزرگی میکنه.
And the programs that we run in the hospitals.
با کمک فروشه محصول مؤسسه بارسا قصد دارد فضاهای داخل بیمارستان‌ها را برای کودکان راحت‌تر کند و به نگهداری و معالجه کودکان بیمار کمک کند. بدین منظور نیمی از هزینه فروش این محصول صرف امورات خیریه خواهد شد. رجیا یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های عطر بارسلونا است. شرکت ساگرادا قصد دارد پس از فروش این مجموعه عطر کالاهای لوکس بیشتری را تولید و به بازار عرضه کند.
دیروز 75 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم بود. هر سال در چنین روزهایی کشورهای اروپایی شاهد برگزاری رژه، جشن و برنامه‌های یادبود قربانیان هستند که معمولاً با حضور و استقبال گروه‌های زیادی از مردم برگزار می‌شود. امسال اما تدابیر ویژه همه‌گیری کرونا خیلی‌ها را خانه نشین کرده و برنامه‌های این روز هم در شرایط قرنطینه و کم و بیش در سکوت برگزار شد. شرایطی که البته از اهمیت خود موضوع چیزی کم نمی کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
سال روز پایان جنگ جهانی دوم در اروپا امسال بدون حضور جمعیت همیشگی مردم برگزار شد. رهبران اروپایی دیروز جمعه در سکوت به بنای یادبود قربانیان جنگ ادای احترام کردند. امسال همه چیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته. میلیون ها اروپایی 75 سال پیش با شادی به خیابان ها هجوم بردند تا پایان جنگ و خونریزی در این قاره را جشن بگیرند، در حالی که پرچم تکان می‌دادند و رقص و پایکوبی می‌کردند. امسال اما جشن های خیابانی در بریتانیا ممنوع است.
ما اکنون درگیر مشکل تازه‌ای هستیم، مقابله با ویروس کرونا که نیازمند همان روحیه تلاش ملی است. این یعنی ما نمیتوانیم مثل قبل رژه برگزار کنیم و در خیابانها جشن بگیریم. اما همه ما که از 75 سال پیش به این سو به دنیا آمده ایم، آگاهیم که هر چیز ارزشمندی که داریم را مدیون نسلی هستیم که در جنگ جهانی دوم پیروز شد.
در فرانسه هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در خیابان خالی از جمعیت شانزلیزه حلقه گل پایین بنای طاق نصرت قرار داد. به دلیل شیوع کرونا همچنان رفت و آمد در این خیابان تحت مقررات شدید قرار دارد. روسیه هم رژه بزرگ امروز شنبه را که قرار بود به مناسبت روز پیروزی برگزار شود لغو کرده. در بریتانیا حتی اپرایی که به مناسبت روز پیروزی تدارک دیده شده در تالار سلطنتی آلبرت بدون حضور تماشاگران برگزار و به طور مجازی پخش شد. در آلمان فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری، آنگلا مرکل صدر اعظم و سران پارلمان و دادگاه عالی این کشور با رعایت فاصله گذاری به بنای قربانیان جنگ ادای احترام کردند. مراسم کوچک و مختصر که قرار بود با حضور حدود 1600 مهمان بیرون ساختمان پارلمان در برلین برگزار شود.
ما اکنون تنها نیستیم. این خبر خوشحال کننده است. ما از وجود اعتماد لذت میبریم و میوه همکاری و مشارکت را در سراسر جهان برداشت میکنیم. امروز ما آلمانی ها اجازه داریم که بگوییم روز آزادی روز شکرگزاری است.
بیش از 26 هزار مورد مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در فرانسه، بیش از 30 هزار مورد در بریتانیا، دست کم 76 هزار مورد مرگ در اثر این بیماری در ایالات متحده و هزاران مورد ابتلا در روسیه که شمار قربانیان را تنها بیش از 1700 تن اعلام کرده. حالا ویروس کرونا جهان را به ورطه بحران بزرگی دیگر پس از پایان جنگ جهانی دوم کشانده است. در آستانه سالگرد شکست آلمان نازی در مقابل متفقین در اروپا، شماری از مقام‌های بین‌المللی از افزایش نفرت و ترس از خارجی‌ها هشدار دادند. موجی که ویروس کرونا با خود در جهان گسترده و حالا در 75 امین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، یافتن راهکاری برای جلوگیری از آن شایسته تأمل است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به مناسبت 75 امین سالگرد پیروزی متفقین در مقابل آلمان نازی، تصاویری رو ببینیم از نقاطی از شهر پراگ در روزهای جنگ و همان مناطق در شرایط کنونی.
سوادی موتو
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات ایران.
تا کنون مشخص شده که مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی دست کم در دو مورد واقعیت شیوع ویروس کرونا رو به مردم و افکار عمومی و همچنین نهادهای بین‌المللی اعلام نکردند. اولین مورد زمان شیوع ویروس کرونا در ایران هست که به طور رسمی در 3 بهمن ماه اعلام شد، اما حالا معلوم شده که بسیار زودتر از این زمان کرونا در ایران شیوع پیدا کرده بود، قربانی هم گرفته بود، اما به طور رسمی اعلام نشده بود. نکته دوم آمارهای شمار جانباختگان و شمار مبتلایان هست که مشخص شده، حتی خود مقام های وزارت بهداشت هم تایید کردند که این آماری که اعلام میکنن آمار واقعی نیست، شمار جانباختگان بیشتر هست. اسناد مختلفی هم منتشر شده مبنی بر این که کسانی که از کرونا جان باختند رو گواهی فوتشون به عنوان دیگری صادر شده. اما روزنامه شرق موضوع تازه ای رو مطرح کرده، چرا آمار بهبود یافتگان کرونا در ایران انقدر بالاست؟ مقام های وزارت بهداشت ایران اعلام می کنند که سومین رتبه رو در دنیا دارن به لحاظ تعداد کسانی که مبتلا شدن به ویروس کرونا و بهبود پیدا کردن. روزنامه شرق نوشته که رتبه اول رو در این زمینه چین داره که آمارش مورد تردید جامعه جهانی هست و متهم هست به اینکه اطلاعات درستی در این زمینه اعلام نکرده. حتی خود مقام های جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت بهداشت هم در ایران اعلام کردند که مقام‌های چینی در وزارت بهداشت چین شوخی تلخی با دنیا انجام دادند و اطلاعاتی که در اختیار جامعه جهانی قرار دادند اطلاعات نادرستی بوده. روزنامه شرق نوشته دومی رتبه رو آلمان داره که حدود هر 100 نفر که مبتلا به کرونا میشن در آلمان 82 نفرشون بهبود پیدا میکنن. اما رتبه سوم به گفته مقام های جمهوری اسلامی از آن ایران هست و حدود 80 نفر از هر 100 نفری که ابتلا پیدا بکنن به ویروس کرونا به گفته مقام های وزارت بهداشت ایران بهبود پیدا میکنن. اما روزنامه شرق نوشته این آمار با واقعیت های جهانی در این خصوص انطباق نداره و رفته به سراغ چرایی این اختلاف آماری. روزنامه شرق نوشته که اساساً معیاری که در وزارت بهداشت ایران تعریف شده برای اینکه کسی رو که مبتلا شده به ویروس کرونا به عنوان بهبود یافته بشناسه با جامعه جهانی متفاوت هست. در تمام دنیا بهبود یافته کسی هست که بعد از اینکه علائم بالینیش کاهش پیدا میکنه 2 تست در فاصله 24 ساعت باید انجام بشه از او و نتایجش باید منفی باشه، معلوم بشه که ایشون به کرونا دیگه مبتلا نیست. این تست به نوشته روزنامه شرق برای بیماران کرونا در ایران هنگامی که میخوان ترخیص میشن از بیمارستان انجام نمیشه و فقط اکتفا میشه به علائم بالینی، یعنی کسانی که وضعیتشون به بیمارستان ختم میشه جون سالم در میبرن، علائم کروناشون کاهش پیدا میکنه، ترخیص میشن بدون انجام هر گونه آزمایش. اینها جزء بهبود یافته هستن، در حالی که به نوشته روزنامه شهر به احتمال قریب به یقین بسیاری از این افراد بهبود کامل پیدا نکردن، همچنان مبتلا هستن اگرچه علائم بالینی در اونها کاهش پیدا کرد. روزنامه خراسان شمالی هم نوشته آمار کرونا در این استان نجومی شد، البته به مقیاس جمعیتی که این استان داره. به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده شمار مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی، در خراسان شمالی همین موضوع در خراسان رضوی هست، در بوشهر اتفاق افتاده و خوزستان هم که اینها شاهده به گفته مقام های مسئول در این استان طغیان کرونا است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.